شش عصر ایران، صدای فردا. یوکیا آمانو میگوید توافق با ایران برای بازدید از برخی تأسیسات به دست آمده است. در آستانه مذاکرات هسته‌ای، طوفان شن به تعطیلی فرودگاه بغداد انجامید. سنای آمریکا تحریم‌های سخت‌تری را علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. از خوش شنوندگان ارجمند، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت پیش بینی می شود یک توافق همکاری بین آژانس و ایران به زودی امضا شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده بود در این باره گفته است که تصمیم در این زمینه گرفته شده و مراحل امضای قرارداد در این زمینه نیز به زودی انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها این توافق درباره تحقیق از تأسیساتی است که آژانس در صدد بازدید از آنها بوده و گمان می رود که با برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ارتباط باشد. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش غیر نظامی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در آستانه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج و علاوه یک در بغداد، طوفان شن به تعطیلی فرودگاه آن شهر انجامید. این گزارش می‌افزاید زمان بازگشایی این فرودگاه و تأثیر تأخیر پروازها بر روند مذاکرات مشخص نیست. بنابر گزارش‌ها، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و گروهی از مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا هم اکنون در بغداد به سر می‌برند. مذاکرات بین تهران و گروه پنج و علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای ایران قرار است فردا سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود. در آستانه مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران در بغداد، سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی سخت‌تری علیه بخش‌های نفتی و بانکی ایران را از تصویب گذراند. این بسته تحریمی پیش از این و در ماه دسامبر به صورت لایحه از مجلس نمایندگان آمریکا گذشته بود. تمرکز این تحریم‌ها بر صنعت نفت و کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با ایران، عملیات بانکی الکترونیکی و خدمات ماهواره است. مدیر گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران امروز از گمرک فرودگاه پایتخت ایران خواست تا اثر 250 میلیون دلاری جکسون پولاک نقاش آمریکایی را ترخیص کند. این اثر که برای مدتی به ژاپن برده شده بود، حدود 5 ماه است که به دلیل آنچه بدهی‌های وزارت ارشاد خوانده شده در گمرک فرودگاه مانده است. این مقام موزه هنرهای معاصر تهران همچنین گفته است که این اثر باید در شرایط خاصی نگهداری شود و بیمه آن می رود که در گمرک فرودگاه به آن آسیب وارد شود. رئیس دیوان عدالت اداری در ایران از نقض شدن تصمیم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما در این دیوان اطلاع داده است. به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در این باره گفته است که در پی شکایت خانه سینما از اقدام وزارت ارشاد برای انحلال این نهاد صنفی، شعبه رسیدگی کننده تصمیم وزارت ارشاد را مغایر موازین قانونی دانسته است. دستور انحلال خانه سینما دی ماه سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد به مدیر عامل خانه سینما ابلاغ شده بود. ساعت 18:03 ایران و در اینجا بخش دیگری از مستند رادیوی انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. سال 1363 زندان قزلحصار. روزها تبدیل به چند هفته شده و هفته ها تبدیل به چند ماه. حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار به همراه زندانبانان و توابان تلاش می کنند فضا و سکوت حاکم بر گورستان را در سالن ویژه تابوت ها برای مردان و زنان زندانی بازسازی کنند. قیامت، قبرها و یا همان تابوت ها شکلی ساده با امکاناتی ابتدایی دارند، اما با کارکرد و درون مایه‌ای پیچیده. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود در دهه 60 با 4 سال سابقه زندان. او 6 ماه از این دوران را درون تابوت ها بود.
یک فرد خودش رو در بدترین شرایط پیدا میکنه. ارتباط خودش با دنیای بیرون کاملا قطع هست. از خانواده و بستگانش هیچ خبری نداره. از اون طرف هم خانواده از ما هیچ اطلاعی ندارن. در واقع رئیس زندانم هر روز میامد این رو بازگو میکرد که شما گم شده هستید، کسی که از شما خبر نداره و شما در واقع مردگانی هستید که فراموش شدید. هیچ صدای اونجا نمیامد، فقط صدایی که بود صدای تبلیغاتی بود که از طرف رئیس زندان اونجا پخش میشد. بیشتر اعترافایی بود که پخش میشد و افراد رو تحت یک فشار روانی قرار میدادن. از هیچ رویداد خارج از زندان به طور واقعی ما اطلاع نداشتیم و حتی از زندانیایی که در اون اطراف نشسته بودن در این تابوت ها باز هم ما اطلاعی نداشتیم. این یک زندانی رو در بدترین شرایط قرار میداد. فقط افرادی شاید میتونستن این شرایط رو تحمل کنن که تعداد بسیار بسیار اندک بودن، که یک ایمان خیلی شدید داشتن و اعتقاد داشتن که این شکنجه ها یک روزی به پایان میرسه.
وضعیت جسمیت روز به روز بدتر می شود. دچار ضعف عضلانی شدیدی شده ای. عضلات کمر و گردنت شدیداً درد می کند. در اینجا یا در مقابل این دردهای جسمی و روانی مقاومت میکنی و یا به صف بریدگان و توابین میپیوندی. شکوفه سخی با بیش از 8 سال سابقه زندان که 9 ماه آن درون تابوت ها بوده میگوید میخواستن زندانی یادش برود، حتی کنار او زندانی دیگری نشسته.
اگر که مفصلای انگشتتو میشکستی ناخودآگاه همه نوع گزارش میدادن یا خود تواب میمد کتک میزد به این عنوان که با شکستن انگشتت داشتی پیغام میفرستدی برای یه زندانی دیگه. مهم بودش که زندانی کم کم یادش بره که یه نفر دیگه بغل دستش نشسته، هیچ صدایی رو نشنوه و با یه سرفه، اگه سرفه میکردی میگفتن بعد اجازه بگیری که سرفه کنی، چون اگه سرفه میکردی باز داشتی خبر میدادی به یه زندانی دیگه که من هنوز وجود دارم، هنوز اینجا نشستم. وقتی که میخوابیدی دراز میکشیدی باید همیشه 24 ساعته چشمند به چشت می بود و مدام سر چشمند ما را اذیت می کردن. بعضی چشم زیر چشمند عفونت می کرد برای بعد از مدت های طولانی این چشمند کثیف رو به چشم داشتن و اذیت می کردن. می اومدن 2 لایه چشمند می بستن، 3 لایه چشمند به چشم یکی می بستن. اگه زیر پتو خوابیده بودی و ناگهانی وسط شب می اومدن پتو رو از رو سرت می کشیدن ببینن آیا زیر پتو چشمند به چشمت هست یا نه.
زندانبانان می‌خواهند زندانی درون تابوت‌ها را به انسانی مسخ شده تبدیل کنند. جسمش را تنها آزار نمی‌دهند، بلکه می‌خواهند روح و روانش را نیز تسخیر کنند. زهره شیشه
شکنجه های روزانه ای بود که رئیس زندان هر روز صبح وارد می شد و بر اساس گزارشی که پاسدارا داده بودن یا توابین افراد رو از اونجا بعضی ها رو جدا می کردن می بودن در بیرون یا همون قسمت در واقع مورد شکنجه قرار می دن. بعضی وقت هم از کابل استفاده می کردن. یا این شکنجه ها بسیار دردناک بود و افراد حتی حق اینو نداشتن که ناله بکنن. به همین دلیل این انزوای کاملی که یک فرد داشت باعث می شد که از لحاظ جسمانی هم خیلی
یکی از تجربیات شکوفه سخی از درون تابوت ها زمانی بود که به خاطر فشارهای روانی دیگر قادر نبود چهره ای از فرزند و مادرش را در ذهن خود تجسم کند.
مقاومت کردن در اونجا سخت‌تر از مقاومت کردن در سلول انفرادی و در زندان عمومیه. و به همین دلیل شاید چون من تونستم اونجا از بین نرم، در واقع ساخته شدم. فشاری که به من آورد اونجا و حس خطری که اونجا کردم زمانی بودش که بعد از چند ماه که فقط به شکل منفی مقاومت میکردم، یعنی در حال تحمل اونجا بودم تا اینکه به طور فعالانه به مقاومت بپردازم، ناگهانی متوجه شدم که من دارم از درون خالی میشم. چیزی که من رو تکون داد این بودش که در یک زمان حس کردم که من هیچ تصویری نه از فرزندم دارم و نه از مادرم. یعنی منفرد شدن من به این شکل در اومده بود که حتی دیگه قدرت تخیل دیدن چهره اینها رو نداشتم و این تکون بسیار سختی بود برای من. از همونجا باعث شد که شروع کنم به پروروندن ذهنم و فعالانه لحاظ ذهنی درگیر بشم با اون چیزی که داشت اونجا بر من اتفاق می افتاد و این باعث شد که بتونم مقاومت کنم و بتونم سالم از اونجا در بیام.
شهرنوش پارسیپور هم نویسنده ایست که یک ماه از دوران 5 سال زندان خود را در دهه 60 درون تابوت ها گذراند.
من وقتی در بند بودم هی می دیدم یه افرادی میان تو زندان که من قبلا دیده بودمشون و حالا خیلی لاغرم. یکی از اونا دختر اصلا چاقی بود که وقتی آمد اینقدر لاغر بود که من فکر کردم شاید یه جایی مثل اشویتس بردن اینا رو و غذا ندادن بهشون. وقتی من رو بردن به این تابوت ها، وقتی به بند برگشتم دیدم همه با تعجب به من نگاه میکنن و یکی از دوستان آمد گفت تو اینقدر لاغر شدی که انگار هیچی غذا نخورد.
فشارهای روحی و جسمی، پخش صدای مداوم نوحه و قرآن در کنار سخنرانی‌های ایدئولوژیک که از بلندگوها پخش می‌شد، تحقیر مداوم و ایزوله شدن کامل شرایطی را فراهم آورده بود که زهره شیشه با 6 ماه تحمل این تابوت‌ها می‌گوید توصیف آن شرایط نفس را بند می‌آورد.
من فکر کنم انقدر این جریان عمیق و شدید بوده اصلا این حرفایی که من میزنم نمیتونه اون احساسی که من اونجا داشتم و این هم خیلی وحشتناکه. کافی یه نفر خودش فکر کنه 6 ماه 8 ماه 2 ماه چشم بسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر کنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش به هم میاد، احتیاجی نیست شما چیزی دیگه بگید. ولی خب توی کوتاه مدت اینا خیلی آدم رو از بین بردن، یعنی از لحاظ روانی مسیاری روانشون پاک شد تو اون قسمت.
بیشترین زمانی که برخی از زندانیان دهه 60 تابوت‌ها را تحمل کردند 9 ماه بود که شکوفه صحیح هنگامی که 19 ساله بود آن را تجربه کرد. او از احساس خود از این تجربه می‌گوید.
من این رو دارم با خودم، این تجربه اینه که حس اینه که داری از درون توهی میشی کاملا، این حس با وجودت لمس میکنی، حس اینه که با دیوانگی مرزت خیلی کوچیکه و هر لحظه که اجازه بدی ممکنه که کاملا از دست بدی و دیوانه بشی، حس اینه که مدام کرکس و بالای سرت هستن و منتظر اینه که شما یک لحظه پاتون بلغزه و اینا آسیبی رو که میتونن برسونن و حس اینه که باز میتونی با همه اینا مچ بندازی و مقاومت کنی و از توش زنده در بیای. همه اینا همه هنوز زنده است با من.
تیر ماه 1363 زندان قزلحصار. هیئتی از سوی آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی از زندانها بازدید می‌کند. پس از گزارش این هیئت دستور برچیده شدن تابوت‌ها صادر می‌شود. زندانبان کنار زندانی می‌ایستد و می‌گوید چشمبندت رو بده. لحظه‌ای سکوت می‌شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. چشمانش به نور عادت ندارد. او حالا می تواند تمام همبندی های کناریش را ببیند. قطره های عشق از صورتش سرازیر می شود. در برنامه بعدی شما را به درون واحد مسکونی میبرم، تجربه ای فراتر از سلول انفرادی و حتی تابوت ها.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه. مثلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکرد. یعنی زنگ تفریح واحد مسکونی میشد قبر و قیامت.